چون شبهای گذشته در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم و میهمان گرانقدر برنامه استاد ارجمند و با فضیلت جناب آقای رحیمپور که پیشاپیش از بذل محبت ایشون و تقبل زحمت و حضور در برنامه سپاسگزاریم. از شما بینندگان عزیز و ارجمندم که با ما تماس میگیرید، ما رو مورد لطف و مرحمت خودتون قرار میدید، ما رو از نقطه نظرات ارزشمند خودتون بهره مند میکنید، سپاسگزاریم. جناب رحیمپور خوش آمدید، عرض سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما. در ابتدای اگر صحبتی با بینندگان و سلام علیکی دارید بفرمایید تا انشاءالله ادامه مباحث گذشته رو پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام میکنم. خب امشب دیگه علی بن ابی طالب رفت و بعضی ها راحت شدن، خود علی سلام الله علیه هم راحت شد. این فوزت و رب الکعبه که ایشان فرمود، یه معنیش هم این بود که دیگه تکلیف ما تمام شد و بارهایشون قبلا گفته بود که از دست مردم خسته شدن و دیگه رفتن به جوار خدا. میدونیم ایشون همین امشب مخفیانه دفن میشن و تا سالهای سال کسی از محل دفن مسجد شریف ایشون هم حتی مطلع نبود، جز خصیصین از اصحاب امیرالمؤمنین به شیعیان و اولادشون. بعد از این و بعد از علی طرفداران ایشون دو دسته شدن. یک دهی بریدن از سر ترس یا طمع، کم کم تجدید نظر کردن، دیر یا زود دچار استحاله شدن. و یک دو کسانی بودن که عقل استواری داشتن و به ایمان خودشون مطمئن بودن، هر بادی که به بادبانشون میوزید تغییر مسیر نمی دادن، از ترس مردم به خدا پشت نمی کردن و بعد از علی به راه علی استوار موندند. و اینا کسانی بودند که تربیت شده مکتب علی بن ابی طالب بودند، از تصمیم گرفتن نمی ترسیدند، در کشاکش سوداهای اقتصادی و سیاسی چرب و شیرین قدرت دنیا و ثروت زیر زبانشون مزه نمی کرد و دست از راه علی بر نداشتند. اینها آدمایی نبودند که 10 سال 20 سال بعد از علی همو حرفایی رو بزنن که دشمنان علی قبلا می‌زدند. به کسانی نبودن که بعد از 10-20 سال از علی گذشته شروع کنن علیه گذشته خودشون تبلیغات بکنن. حضرت امیر اون اواخر عمرشون خطاب به دو دسته، یکی اکثریتی که تابع جبر می‌شدن و یکی اقلیتی که خط و خطوط رو درست می‌شناختن، دو تا پیغام داشتن. راجع به اغلب مردم کوفه این تعبیر رو فرمودن که من اون اواخر عمر شریف شروع می‌کنم. فرمودن من متاسفم که گرفتار شما هستم، که گوش دارید و نمیشنوید، زبان دارید و لالید. فرمود نه شما تو برخوردهاتون حریت و صداقت دارید، نه در گرفتاری ها و جنگ ها و مبارزه قابل اعتماد هستید. توی خود نجیب علاقه داره که گاهی مردم ایشون به جهاد و جنگ فرامیخاند، تعبیر داره که فسکتو ملیان، یعنی همه خفقان میگرفتن، سکوت، هیچ جواب نمیدن، نمیامدن. جوری که حضرت امیر یه بار به مردم یک از سخنانشون این جمله رو دارم، فهمیدم که بالاخره تو اون جنگ ها من یا ظالمم یا مظلوم، در هر دو صورت شما باید تو اون جبهه حاضر باشید، یا له من یا علیه من باید بجنگی، بی تفاوت چرا نشستید. هر شبت و خب بعد از که یکی از آخرین وصایای ایشون به امام حسن این بود که چون ایشون داشتن سپاهی رو آماده میکردن برای جنگ با معاویه و کار اونا رو یکسره کنن و یه سپاه 100,000 نفری داشت آماده میشد، قبل از اینکه کار شروع بشه خودشون ترور شدن و به شهادت رسیدن، ولی به امام حسن سلام الله علیه وصیت کردن که حتما این سپاه رو سازماندهی کنید و برید کار معاویه رو یکسره کنید و الا او کار شما رو یکسره خواهد کرد. یعنی سرنوشت رسیده به نقطه تعیین و نهایی، که البته مردم با امام حسن بیعت کردن بعد از حضرت امیر و حکومت امام حسن بیش از 6 ماه نپایید. بعد از 6 ماه این حکومت سقوط کرد و معاویه آمد و کل سرزمین‌های اسلامی رو گرفت و وقتی داشت می‌آمد امام حسن سلام الله علیه مردم رو فرا خواند به جنگ و جهاد، متاسف شده بودن ول کردن و یک سخنرانی داره که تو مسجد ارشد کوفه زارن. اونجا حضرت خطاب به مردم گفتن که امر دایر شده بین شرف و زندگی، یک این جنگ رو با معاویه به سامان برسانیم و به جایی برسه. این مطلب از بین جمعیت سرصدا شروع شد و شعار دادن البقیه 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 البقیه، یعنی دیگه بس، دیگه هرچی کش شهید دادیم و هرچی جنگیدیم و مصیبت دیدیم توی سالها در حکومت پدرتون، اینا بس دیگه، ما خسته شدیم از جنگ و شهادت اینا. تو بر حقی، همه گفتن تو بر حقی، ما میدونیم تو امام عادلی، تو درست میگی و اونا فاسدن، ولی ما دیگه حال جنگیدن نداریم. که اونجا داره امام حسن از منبر آمدن پایین و فرمودن دیگه تکلیف عوض شد دیگه، ما وقتی شما نمیخواید من با چی با کی باید بجنگم. و البته بعضی از سران و افسران ایشون هم خیانت کردن و مسائل اتفاق افتاد که قضیه تمام شد. این وضع توده چیز بود، یه اقلیتی هم که افراد تربیت شده مکتب امیرالمومنین بودن، تو حزب باد نبودن، تابع فضا نبودن و خط خودت رو درست میشناختن. حضرت امیر با اینها هم مخاطبات و خطاباتی داره که تو نهج البلاغه هست. مثلا این تعبیر رو با اونها دارن فهمیدن بهشون که چون میدونید ایشون به اینا گفته بودن بعد از اینکه من برم فاسدترین و جانیترین آدم ها بر شما حکومت خواهند کرد. و همینطور شد. میدونید که بعد زمانی که معاویه آمد دیگه بخشنامه حکومتی کردن به کل سرزمین های اسلامی که هر کس هر جا سخنرانی میخواد بکنه عقد عروسی عزاز اولش که بسم الله الرحمن الرحیم میگن بعدم باید علی رو لعنش کنه. و چیزی نزدیک به 80-90 سال در بخش مهمی از سرزمین های اسلامی تمام منبرها با لعن علی شروع شد، منبرهای حکومتی. یک همچین جبسازی سریع و شدید علیه علی و آل علی و اهل بیت پیغمبر ایجاد شد. حضرت امیر به اصحاب خاص گفته بودن که بعضی که ما رو میزنن و این اتفاقات میفته این فضا پیش میاد، ولی این تعبیر رو دارن فرمودن لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، راه درست راه حق سخته و لذا جمعیتش هم کم، ولی شما نکنه به ترسی وحشت نکنید برید ایرانه. یا این تعبیر ایشون فرمودن که یه جا حضرت امیر نقل میکنن که پیامبر به درخت، ما دیدیم یه روز به درختی دستور دادن، فرمودن که ای درخت اگر به خدا و به رسالت من ایمان داری با ریشه هات از خاک بیرون بیا و بیا جلو. حضرت امیر میگن درخت به اذن الله از خاک آمد بیرون و آمد به سمت جلو سمت پیامبر. بعد حالا تعبیری که من میکنم اینه که رسول الله رو درخت ها هم اطاعت میکردن، اما امیرالمومنین رو حتی بعضی از سربازان خودش و نیروهای خودش دیگه اطاعت نکردن. این وضعیتی بود. خود ایشون هم میگن که زمستونا بهتون میگم بیاید بریم جبهه، میگید سرده. تابستونا میگم میگید گرمه. خب شما که از گرما و سرما میترسید، از مرگ و شهادت نمیترسید؟ یک همچین فضایی. یا به اون خواص فرموده بودم که بعد از من خط و خطوط خیلی توهم خواهد رفت، اما بدانید از دلالت لا توافق الهدى، مبادا سعی کنید حق و باطل رو با هم جمع بکنید و تو صفبندی های عقیدتی اهل تساهل و تسامح باشید. اینجوری نیست. صریح راه خدا رو بشناسید و صریح موضع بگیرید و با کسی معامله نکنید، ولو البته همه تونید تبعید خواهید شد، شهید خواهید شد، ولی تحمل بکنید و معامله نکنید در سر این اصول.
تشکر میکنیم جناب رحیم‌پور. با توجه به اینکه شام غریبان امام علی علیه السلام بر زدیده آفرینش هست، سپاسگزاریم که در همین مسئله فرمایشاتون و ابتدای سخنتون این مطالب رو فرمودید. ما در طی شب‌های گذشته که در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند بودیم، در ارتباط با تعریف حکومت دینی از نظر حضرت علی علیه السلام مطالبی رو عنوان کردیم. وظایف و مسئولیت‌هایی که حکومت در قبال مردم داره از لحاظ سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، اینها رو هم مطرح کردیم. قبل از اینکه ادامه بحث رو داشته باشیم آقای رحیم‌پور، یکی دو تا مطلب هست که اجازه فرمایید که این مطلب رو خدمت شما عرض بکنم. با توجه به تماس‌های بسیار زیادی که بینندگان عزیز و ارجمند ما داشتن، اظهار محبت کردن، بعضی حتی انتقاد هم کردن که ما از همه این بزرگواران سپاسگزاریم. چند تا مسئله است که این مبتلا به همین جامعه کنونی ما و زمان حضرت امیر علیه السلام هم هست. اجازه بفرمایید اولی مطلب رو عنوان بکنیم بعد به بحث اصلی خودمون. خدمت شما عرض کنم که رابطه دین و آزادی از نظر حضرت علی علیه السلام، دین به مسئله آزادی اجتماعی مخصوصا به چه صورت نگاه میکنه؟ آیا دین با آزادی قابل جمع، یا اصلا آزادی تعریفش در دین به چه صورت هست؟
من قبل از پاسخ به حضرت عالی بایستی عرض بکنم که ما تمام برای اداء دینی عرض بکنیم که طلب رحمت بکنیم از خداوند برای همه علما و فقها و محدثین و بزرگانی که این میراث پیامبر و امیرالمومنین و اهل بیت رو، این روایات رو در سخت‌ترین شرایط حفظ کردن، طبقه بندی کردن و نگه داشتن تا امروز در این تاریکی این عالم این مشعل‌های نورانی به دست ما و شما برسه. و همینطور طلب علو به درجه برای امام عزیز و شهدا بکنیم که نظامی ساختن که در این نظام بشه این حرف‌ها رو زد این مطالب رو مطرح کرد، ولی اون که جنبه انتقادی داشته باشد این مطالب نسبت به بعضی از محورهایی که بعضی از واقعیاتی که تو جامعه یا تو حکومت ما وجود داره. همینطور مجددا ممکنه بعضی از برادران اهل سنت نسبت به عرایضی که دیشب بنده کردم دچار سوال یا ابهام شده باشن. دیشب من توضیح دادم اون چه که نقد کردم راجع به خلیفه سوم بحث قضاوت شخصی البته نبود، نقل تاریخی بود. و به شما عرض کنم که این نکاتی که من دیشب عرض کردم خود محدثان و مورخان اهل سنت راجع به خلیفه سوم نقل کردن. این روایت بخشش از منابع اهل سنت من اصلا خوندم. یعنی خود اهل سنت قبول دارن که روش خلیفه سوم با روش خلیفه اول و دوم یه مقداری به خصوص سالهای آخر متفاوت بوده و در این حال قصد اهانت یا توهینی به کسی نبوده و واقعا نیست. راجب این سوال حضرت علی عرض میکنم که من باز از قول هر خود از تعمیر روایات رو بخونم در باب مسئله آزادی. یک نکتهشون داره که همون سالهای آخر حکومتشون در یک سخنرانی فرمودن به مردم که لقد احسنت جوارکم، من حق همسایگی، حق زندگی در کنار شما رو خوب ادا کردم، به وظیفه‌ام در برابر شما عمل کردم. من حالا ترجمهش میکنم: من همه تلاش خود را برای نجات شما به کار بستم. و حالا این شاهد مثلا این عبارته: اعتقتكم من ردق الذل و حلق الدین، من شما را آزاد کردم از بندگی و ذلت و خاری و توسری خوری و از ستم کشی و تحقیر شدگی. یعنی من کاری کردم که جامعه ما که جامعه دینیست انسان ها تحقیر نشن، مورد اهانت قرار نگیرن، ذلیل نباشن و مورد ستم قرار نگیرن. یعنی در واقع من به عنوان حکومت ضامن آزادی شما، آزادی شرافتمندانه شما بودم و این وظیفه حکومت دینیست. در یه روایت دیگه ایشون فرمودن که اصلا فلسفه بعثت و نبوت، فلسفه جزء فلسفه دین رو فرمودن. فرمودن خداوند پیامبرش را برانگیخت تا مردم را از زیر پیمان ولایت انسانها و اطاعت مردم به سوی ولایت و اطاعت خدا نجات دهد و خلاص کند. و اصل ماهو نبیه لیخرج الناس من اهود ولایت العباد و طاعت العباد الى ولایت الله و طاعته. یعنی اصلا انبیا آمدن که بشر اسیر و بنده و برده هیچ کس نباشه و جز از خدا فرمان نداره. هیچ انسانی حق نداره به انسان دیگری امر و نهی بکنه از طرف خودش. بعد فرمود لا طاعت الامیر فی معصیت الله، از هیچ حاکم و حکومتی اطاعت نکنید اگر داره خلاف شرع و خلاف عدالت داره دستور میده. واجب الاطاعه نیست بلکه جائز الاطاعه هم نیست. اگر کسانی در مسئولیت ها امر و نهی میکنن که خلاف دین خداست، اطاعتشون اصلا لازم نیست بلکه جائز نیست به نص صریح روایت از پیامبر اکرم از حضرت علی. یا فرمود خود در خطاب به همه بشر فرمود قد جعلک الله حرا، خدا شما را آزاد آفرید، فلا تکن عبد غیرک، عبد و برده دیگران نباشید، آزاد باشید و کرامت خودتون رو حفظ کنید. پس حالا روایت زیاده، من به آن نمونه رو خوندم. حساسیت در مورد آزادی و حریت و کرامت انسان ها فوق العاده است در فرمانشات عزیز تعالی. اما یه نکته راجع به مسئله آزادی و دین چون فرمودید عرض بکنم که گاهی مغالطه یا سوء برداشت های صورت میگیره. ببینید آزادی یک امر فراحقوقی و فراقانونی که نیست، همون حقوق بشر است که تو تعریف دینی یا تعریف غیر دینی باید تعریف بشه. و هر جا که حقوق هست حدود هم هست. آزادی مطلق عبارت است از حقوق بدون حدود و این هم مفهوماً متناقضه هم مستاقاً محال است. هیچ کس تو دنیا تا حالا نتونسته ازش یک دفاع نظری متقنی بکنه، در عمل هم اصلا بهش کسی عمل نتونسته بکنه، برای که معنیش هرج و مرج و انهدام نظام اجتماعی است. فقط البته تو روزنامه ها ممکنه گاهی ازش حرف بزنن یا موقع انتخابات ها، و الا تو آکادمی ها و بحث های علمی و حلقه های علمی اصلا کسی از آزادی، از حقوق بشر بدون حدود بشر اصلا حرف نزده تا حالا، نه در شرق نه در غرب. منتها بعضی دوستان که تعبیری دارن مثل این که ما هم باید دین رو داشته باشیم هم آزادی رو داشته باشیم، هم جانب دین هم جانب آزادی، هوای هر دوش رو باید داشته باشیم، این تعبیر البته از سر حسن نیت ممکنه باشه و هست، ولی دقیق نیست، یعنی عاریست از دقت علمی. چرا؟ برای که اگر گفتیم آقا ما یه کاری کنیم که هم دین باشه هم آزادی، معنیش اینه که خود دین حاوی و ضامن آزادی نیست. بلکه آزادی رو از بیرون جداگانه باید به دین الساقش کرد و این نقض غرض خود این دوستان میشه، برای که اینها میخوان با حسن نیت اثبات بکنن که دین ضد آزادی نیست. اما این وقتی این به این تعبیر رو میکنن که میگن هم دین هم آزادی کاری کنیم هر دوش باشه، این تعبیر اثبات نمیکنه که دین ضد آزادی نیست، ولی اثبات میکنه که دین دست کم مغایر با آزادی است، یعنی چیزی غیر از آزادی است، یعنی آزادی که خود دین نیست، از خارج باید بهش الساق بشه. این خود این نقض غرض. اگه گفتیم آقا هم آزادی داشته باشیم هم دین، این معنی میشه که ما یه آزادی داریم یه دین، جدا از هم رقیب همن، ولی سعی کنیم اونا رو با هم آشتی بدیم یا نزدیک کنیم به روش مکانیکی. اما تو نگاه امیرالمومنین سلام الله علیه اصلا آزادی، چه آزادی معنوی یعنی آزادگی و چه آزادی های اجتماعی و سیاسی و حقوق بشر، جز تو خود دین و تو کتاب و سنت قابل احراز اصلا نیست، دستیابی بهش نمیشه پیدا کرد. آزادی در تعبیر حضرت امیر امری است دینی و امری غیر دینی که به دین سنجاق بشه. ثانیاً آزادی بدون پسوند، یعنی خود آزادی، خود کلمه آزادی، این هم اصلا بی‌معنیه، یعنی روش نمیشه بحث علمی کرد. تو هیچ تعریف علمی و آکادمیک و دقیقی از آزادی بدون پسوند وجود نداره هیچ جا، چه تو شرق چه غرب چه قدیم چه جدید. همه جا آزادی در ضمن مکاسب حقوقی مطرح میشه، آزادی در ذیل اون تعریفی که از حقوق بشر مطرحه تر میشه. و هر مکتبی آمده یه تعریفی از انسان داده، به همون نسبتا یه تعریفی از حقوق انسان و حدود انسان و آزادی هاش داده. بنابراین همه مکاتب چه دینی چه الهادی آزادی رو تقسیم کردن به مشروع و غیر مشروع، همشون، یعنی آزادی قانونی درست و آزادی نادرست. فرقشون اینه که یک کدوم مکتب چه آزادی هایی رو مشروع میدن چه آزادی ها رو نامشروع. یعنی اختلاف بین مثلا اسلام و لیبرالیسم و سایر مکاتب این نیست که آزادی آری یا نه، اختلاف سر اینه که کدام آزادی ها آری و کجا آزادی ها نه. اونجا با هم دیگه گاهی اشتراک نظر دارن، گاهی اختلاف نظر دارن. و آخر نکته که با میخوام عرض بکنم اینه که به این دلیل هم پس باز آزادی خارج از دین، خارج از حقوق و حدود دینی معنی نداره، آزادی در داخل دین معنا میشه نه خارج از اون. البته برای جامعه دینی دارم عرض میکنم، برای جامعه لائیک خب معلومه که آزادی امر غیر دینی است، منتها اونجا هم باز آزادی امر فراقانونی نیست، باز هم تو قانون باید تعریفش کنن، حقوق و حدودی داره. اونجا آزادی، اونجا هم آزادی هم حدود داره هم پسوند، منتها حدودش اونجا مادی است نه انسانی، و تو منطق امیرالمومنین حدودش الهی و انسانی است. و بنابراین تو منطق حضرت امیر اگه کسی گفت آقا آزادی با دین قابل جمع است، یعنی هم آزادی هم دین، جواب بدیم که اگر مرادتون آزادی هایی است که در ذیل مکاتب غیر دینی مثل لیبرالیسم تعریف شدن، این سوال غلطه، برای اینکه اسلام مبناش بر عبودیت، اونا مبناش بر اباحیگری و لاابالیگری است و نفی عبودیت الهی است. اگر بگید که مراد ما آزادی های دینی است، آزادی های مشروع، آزادی های درسته، خب میگم اگه مرادتون اینه بازم سوالتون غلطه، برای که شما در واقع دارید میگید که آیا دین با آزادی های دینی قابل جمعه یا نه. خب معلومه که قابل جمعه، اون آزادی ها اصلا ذاتاً دینی و جزء خود دینه. بنابراین در هر دو صورت این عنوان که یه کاری کنیم هم آزادی باشه هم دین، من فکر میکنم که آری از دقت علمی است، مگر اینکه با تسامح گفته شده باشه برای مثلا بحث های روزمره. بود
آقای رنگپور یه سوال دیگه پیش میاد، اون مسئله اینه که الان این توی جامعه ما خیلی در صورت مبتلا به هست، در زمان حضرت امیر علیه السلام بوده، حالا اگر صلاح الدین پاسخ بدم بگم اینکه آیا از دین میشه قرائت های مختلف داشت، مسئله تعویل قرآن، مسئله تفسیر به رأی دینه که در زمان حضرت علی علیه السلام هم بوده، هم لحاظ فکری سیاسی لحاظ اجتماعی. خدمت شما عرض کنم مثل سوء استفاده یا سوء تعبیرهای خوارج، یا خدمت شما عرض کنم که تفسیر به رأی معاویه در ارتباط با حضرت علی علیه السلام، یعنی به طور مشخص این که آیا از دین میشه قرائت مختلف داشت؟
شاید این نکته همطور که می‌فرمایید بحث تأویل دین یا تأویل قرآن بحث بسیار مهمی بوده از صدر اسلام تا همین الان، هم در حوزه کلام و تفسیر و هم در حوزه مسائل سیاسی منشأ آثار مهمی بوده و همین جمع هست. یه روایت اولا از پیامبر نقل بکنم، اینجا طبق اون چی که شنیدیم و نقل شده، پیامبر در یک جنگ از جنگ‌های صدر اسلام به حضرت امیر فرمودن که این جنگ‌هایی که ما الان داریم می‌کنیم اینها نبرد تنزیل است، یعنی نبرد برای اصل تثبیت اسلام و قرآن و جنگ با کفار و مشرکین، جنگ رو در رو و واضح حق و باطل. اما در دورانی خواهد رسید که من نیستم بعد از من در دوران تو، نبرد تأویل صورت خواهد گرفت و تو باید با بعضی از دوستان الانت که همرزماتن بعضی از این اصحاب ما اون دوران مجبوری درگیر خواهی شد بر سر تعویل. این مسئله تعویل و تنظیر اینه که وقتی یک نهضتی پیروز میشه، این مخصوص اون صدر اسلام نیست، همیشه هم که وقتی یک نهضتی پیروز میشه یعنی تثبیت میشه، اون مرحله تنظیرش تمام میشه، بعد از که تثبیت شد دوره تحریفش شروع میشه. یعنی کسایی که دیگه سریع نمیتونن به نبردش بیان شروع میکنن به یه تعویلات مندرآوردی و یه تحریف کردن تحت عنوانی که خب این برداشت ما از این اینه و تحت این عنوان هر شاید که قرائت های مختلف یا تعویل یا تفسیر های مختلف ما به طور یه مرد یک بار و برای همه جان نمیتونیم بگیم جایزه یا جایز نیست، بسته به موردش. یه حوزه هایی هست که در اونها اجتهاد و اختلاف نظر جایزه، اونم به شرطی که استدلال قاطع عقلی یا نقلی داشته باشه، نه میتونی. خب اونجاها البته جای اختلاف رأی و قرائت های متعدد ممکنه، به شرطی که و همشون هم محترمن، البته محترمن نه که همشون درستن، ولی همه محترمن و معجورن مطابق شرطی اصلا استدلال قاطع عقلی یا نقلی پشتش باشه و خلاف مبانی و محکمات دین نباشه. نه که بیان یکی سایی بگن آقا ما حالا قرائت مثلا این طرف تحت تاثیر مارکسیسم میاد آیات قرآن رو مارکسیستی در واقع تأویل و قرائت میکنه، اسمش هم میذاره قرائت نو از دین، چون که تو دهه مثلا 40 و 50 و خصوص قبل از انقلاب و اوایل انقلاب کار میشد، میادن آیات قرآن رو جوری تفسیر میکردن که با مارکسیسم مناسب در بیاد. یا کسی تحت تاثیر دکترین لیبرالی هست بیاد آیات روایات رو بر اساس لیبرالیسم هم حرف کنه، بعضی‌ها بگه اصلا قبول نیست، بنز کنار چون خلاف لیبرالیسمه، بعضی‌ها هم تعویل و تفسیر درای بکنه تا مطابق با اون مثل بنده خدایی که بخوابونش برای تخ اگه پاش کوتاه بکشی اگه پاشم بلند ارش کنی. اینا بعضی‌ها با دین خاصن اینجوری برخورد بکنن. این به این معنا تعویل و قرائت‌های نو نو اندیشی به این معنا نداریم تو اسلام، اما به معنای اجتهاد و نوگرایی در راستای نصوص داریم. یعنی تو متشابهات و زمینیات دینی و عقلی کاملا جای اختلاف نظر، تکثر قرائات، اجتهاد و اختلاف نظر هست، جایزه، بلکه اصلا واجبه و محترمه. اما نوعا تحت عنوان نوع اندیشی علیه نص شرعی یا قطع عقلی تفسیر برای کردن، اینا دیگه پرتوپلاست. چون دین درسته که منعطف هست، یه جایی قابل اجتهاد هست واقعا و باید اجتهاد بشه، اما آدامس دیگه نیست که کش بیاد و بشه با هر مکتبی دین رو جورش بگه. آقا هر مکتبی شما بیدیم ما یک کار میکنیم این دین با او قابل جمع باشه، اسمش هم بذاریم نواندیشی و قرائت جدید از دین. این دیگه نیست، هر مکتبی نمیشه باش جمع کرد، نقاط سلبی هم داره. در این مورد من این روایت رو براتون میخونم از حضرت امیر. ایشون فرمودن مباد قرآن را به رأی خود تفسیر کنی، هر طور دلت بخواد قرآن رو بردنی معنا کنی، مگر اون که حتی تفقهه عن العلماء، مگر اونایی که اهل علم و دانا هستن به قرآن از اونها بشنوی و بفهمی و با استدلال قرآنی و عقلی. یا فرمودن که در مورد که آخر از زمان توی روایت ملاحم ایشان هست که چه اتفاق میفته، فرمودن که ظاهرا این روایت راجع به حضرت حجت سلام الله علیه هم هست که ایشان وقتی میان یعطفوا الرأی علی القرآن اذ عطفوا القرآن علی الرأی، در شرایطی که همه میان قرآن رو بر اساس رأی خودشون معنا میکنن، از قرآن آویزان میشن تا او معتقدات یا منافع خودشون رو توجیه بکنن، ایشان میاد قضیه رو عکس میکنه و به همه میگه آرائتون رو با قرآن تطبیق بدید، نه قرآن و دین رو با آرائه خودتون. یه روایت دیگه هم عرض بکنم در باب این که ایشان فرمودن، حضرت امیر فرمودن قرآن مکتوب صامته، اما هر شرط که درسته که لاینطق باللسان، زبان نداره خود قرآن، اما لابد له من ترجمان، حتما مفسر میخواد و مفسرش مردان الهی هستن. و فرمود نحن احق الناس به، ما یعنی اهل بیت معصومین هر شبه که ما این که باید تفسیر کنیم قرآن رو تفسیر میکنیم، هر تفسیری در مواردی که اختلاف نظر هست نمیشه کرد.
بله تشکر میکنیم. خدمت شما عرض کنم که چون بحث حکومت دینی از نگاه امیر علی حضرت علی علیه السلام هست، قبل از اینکه باز بحث‌های شفای گذشته رو ادامه بدیم، آیا رنکو بفهم نظر حضرت علی علیه السلام در ارتباط با دین، عقل، امور دنیوی، آیا دین با دنیا قابل جمع هست؟ یعنی آدم دیندار میتونه دنیاش هم داشته باشه، حالا دیگه خودمونه.
هر شبت که خب این بحث که یارم در این سه شب گذشته و این شب که شب آخر این بحثه تقریبا تمام روایت میکنیم جواب همین پرسش بوده است. البته اینا ناشی از یک واردات و چیزهایش که داره ترجمه میشه از غرب در
بله.
مباحث آکادمیک دین شناسی غرب رو، مثلا جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، فلسفه دین، اینها وقتی از دین صحبت میکنن، دین رو اولا میان تو ردیف جادو و توتم و اساطیر و این چیزا بررسی میکنن و وقتی از دین بحث میکنن اینو تقریبا همه خیلی مسلم میگیرن. اینا که دارن تحت عنوان کلام جدید و قرائت جدید همینا دارن ترجمه میکنن در داخل کشور، میخوان با اسلام و تشیع هم همین کار رو بکنن که با مسیحیت و بودیزم و این حرفا شده. تو اون تفکر که از قلب داره میاد، اصلا اولا دین یک امر کاملا غیر عقلانی است، یعنی فقط یه احساسه و یک حادثه روانیه، یه چیزی مثلا روان درمانی است، مثل داروی آرام بخش که مردم زندگی رو مشکلات چه تحمل کنن با بعضی توجیهات
مذهبی.
این نظرات بعضی از این مکاتبی است که در جامعه شناسی دین و روان شناسی دین در غرب مطرحه. حالا چون این شب مصاحب نیست، اسمشون اگه ما میتونیم بدونیم اینجا راجع به بحثشون نظراتشون بحث بکنیم می‌خواستن، یا او رو حد اکثر جزء امور به اصطلاح فراروان شناختی مثلا تلپاتی و جور چیزا میدونن. اصلا این که دین اینجوری که تو نهجی بلاغ معنی شده توی متون جامعه شناسی دین و روان شناسی دین یا فلسفی اصلا تو دنیا مطرح نیست. یه دیگه وقت میخوان با قرآن و نهج البلاغه هم کاری بکنن که اونا با سایر ادیان کردن، و وقت اینجا دچار مشکل هم میشن، هم جامعه رو دچار مشکل میکنن. همینطور توی این بحثای که راجع به دین در غرب میشه، دین اصلا به دنیا امور حکومت، زندگی، اجتماعیات، حقوق و تکالیف مردم کار نداره. اصلا اصلا واقعا دین جداست از سیاست، حکومت، دین جداست، حوزه دین جداست از حوزه عقل، جداست از حوزه علم. پس اولا فردیست، صرفا هم یک احساسه، نه به عقل کار داره، نه به عدل، نه به امور استدلالی، نه به امور اجتماعی و نه به علوم تجربی. اما در اسلام، در اسلام عقل و عدل اصلا جزء ارکان دینه. یعنی اولا بدون عقل نمیشه به دین رسید، بدون دین حق عقل درست ادا نمیشه توی فرهنگ اسلام و تشیع. از اون طرف بدون اجزاء عدل و عدالت ما جامعه دینی نداریم، اسمش دینیه، و بدون اجراء دین هم عدالت اجرا نمیشه. من باز روایت دو روایت از حضرت امیر در این باب براتون قرائت بکنم. یکی روایت است که ایشان در باب فلسفه باز دین و فلسفه نبوت میفرمان که میفرمان فبعث فیهم رسوله، خداوند انبیاءش رو فرستاد، یکی از دین دیگری. برای چی؟ سه تا چیز اینجا گفتن. یک، لیثیروا لهم دفاعن العقول، برای اینکه عقل مردم رو بیدار و فعال بکنن انبیاء، یعنی گنجینه های عقلانی اونها رو استخراج کنن و فعال کنن. خب اینا که میگن دین غیر عقلانی یا ضد عقله، اصلا تعریف امیرالمومنین از فلسفه دین برعکسه. میگه انبیا آمدن برای اینکه عقل ها رو بیدار بکنن و عقلانیت رو، موتور عقلانیت رو روشن بکنن، نیامدن برای تعطیل عقل، نیامدن برای اینکه فقط مسائل خارج از حوزه عقل رو به اصطلاح بحث بکنن. نه، تمام عقاید دینی یا مستقیم و بدون واسطه یا با واسطه یه جوری با عقل اثبات میشه و عقلانیست. به این معنا حتی بعضی امورش هم البته فوق عقله، فرا عقله، ولی اونم باز مبانی به هر شبت که ریشه های عقلانی داره و مبناش قابل استدلال عقلانی هست. اون در اون روایت حضرت معنیش اینه که انبیا و ادیان حق حیات دارن به گردن عقل. یه روایتی از یک طرف، روایتیش که میگه انبیا عقل بیرونی هست، عقل پیامبر درونیست. خب یه باید از پیامبر اکرم نقش، یعنی دین، انبیا و عقل دارن هر دو یک کار رو میکنن، دارن هم دیگر رو تکمیل میکنن. و اصلا عقل تو فرهنگ تشیع جزء منابع دینه، یکی از منابع چهارگانه دین رو تشیع عقل میدونه، در کنار قرآن و سنت از عقل بحث میکنه. از اون طرف هم باز روایت داریم برعکسش هم هست. پیامبر فرمود لا دین لمن لا عقل له، یعنی گفت کسی که عقل درستی نداره بدون دین درستی هم نداره. این روایت از پیامبره.
انما حکم به شرع، حکم به العقل.
خیلی جالبه که پیامبر از کسانی که نفی عقل، عقلانیت میشه، نفی دیانت هم میکنن. میگن اصلا جایی که عقل نیست دین هم نمیتونه باشه. آمدن به پیامبر رسول که سوال کردن، گفتن آقا فلانی خیلی آدم خوبیه، خیلی اهل تهجد و دعاست و یک آدم یه گله. آقا پیامبر خوب هر کاری شنید فرمودن که کیف عقله، عقلش چطوره. گفت آقا حالا عقلش این وقت مثلا بله از استاندارد ممکنه پایین تر بشه، ولی آدم مقدسی. پیامبر دوباره فرمودن که کیف عقل و عقلش چقدره. گفتن به درد نمیخوره، در همون حدی که حالا عبادت میکنه معجوره، اما این آدم آدمی نیست که انبیا میخوان، چون انبیا دنبال بیدار کردن عقل و عقلانیت در انسان ها هم هستن. تو فرهنگ تشیع اصلا عقل در برابر دین نیست. این تضاد عقل و دین، تضاد علم و دین، اینا مال فرهنگ اسلام و تشیع نیست. اینا از غرب آمده و فرهنگ مسیحی بوده. ولی اسلام و تشیع در جهان اسلام شما ببینید تاریخ تمدن اسلامی رو ببینید دیگه. اصلا عقل و علم، علوم تجربی و عقل زیر سایه اسلام، تحت الحمایه اسلام اصلا رشد کرده. اصلا استارت علوم جدید و همین تمدن جدید رو اسلام زده و دین زده. چقدر تشویق به علم در قرآن و در روایات. و یک قسمت دیگه هم که باز توی روایات، همین روایات از حضرت اینه که انبیا آمدن تا یروهم الآیات المقدره من سقف مرفوع، که به همین بحث علوم تجربی مربوطه. میگه یعنی انبیا آمدن به بشر یاد بدن که چگونه آیات طبیعی را رؤیت کند، یعنی همین مطالعات علمی و تجربی. و به استدلال این جور روایات اصلا من معتقدم که استارت علوم تجربی هم از ناحیه انبیا بوده، استارتش تشویق که خیلی کردن به این مسئله. بخش سومی روایت که باز جور فلسفه دین حضرت امیر شما ده اینه، فرما خدا انبیا را فرستاد، تصمیم اولیش برای عقل، دومیش برای علوم، سومیش هم و معایش تحییهم، یعنی آمد که راه های زندگی و معیشت رو و دنیا رو به مردم بیاموزد. و این حکومت، اقتصاد، این همه به دین مربوط، اصلا از دین جدا نیست. یه روایت دیگه هم بگم که این خیلی جالبه در این بحث رابطه عقل و عدل با دین. این روایت هم قابل توجه هم مردم و نخبگان و هم مسئولین حکومتی. حضرت امیر فرمودن اذا بنی الملک، وقتی که سازمان دولت بنا بشود، علی قواعد العدل، بر پایه های عدالت، و دعی به دعائم العقل، و بر اساس خردگرایی و عقلانیت. یعنی اگر یه حکومت بدونه با مسئله عدالت و مسئله عقلانیت درست کنار بیاد، حضرت امیر فرمودن که خداوند اون و طرفدارانش اون نظام رو تقویت میکنه و دشمنانش رو خاذل و تضعیف میکنه. این عین روایت تعبیر از تعمیر.
تشکر میکنیم خدمت شما هست کنم. از منظر و نگاه حضرت علی علیه السلام در حکومت دینی مسئله قانون و قانونگرایی به چه صورته؟ آره این بود یه نکته هم اجازه فرمایید من عرض کنم. بعد شما فرمایید این مسئله تبعیض یا فراقانون بودن، یعنی بعضی از افراد نسبت به قانون مسئولیت دارن، قانون مثلا شامل حال اینها نمیشه، آیا در زمان حضرت امیر هم بوده؟
هر صورت که
مسئله مختلفه جامعه
است. سوال بسیار مهمی است. ما در اسلام چیزی به معنای فراقانونی، به این معنا که یک کسانی، نهادهایی، افرادی، کسانی باشن که اینها هر کاری که دلشون بخواد بکنن، تابع هیچ ضابطه و قاعده و قانونی نباشن. حتی هم چیزی ما تو اسلام نداریم، تو تشیع نداریم، به هیچ کدام از فقهای ما هم چیزی به نگفتن. امام رضوان الله هم معتقد مطلقا به همچین معنایی نبودن. اما این رو کلمه عرض بکنم، حالا توضیح میدم. یک معنای دیگه از فراقانونی البته هست که اون معنا رو توضیح میدم به اون معنا چرا، ولی اون به نظر من تعبیر فراقانونی نباید کردن موردش. اون که باید چون شده رو من توضیح خواهم داد. اول از این بخش عرض بکنم، یه روایتی از حضرت امیر هست خطاب به خلیفه دوم که ایشان وقتی به خلافت رسید عمر، ایشون رجوع میکرد باید به حضرت امیر که مثلا به من بگو چجوری کنم، کمک میخواست به اونها. حضرت هم کمک میکردن، مشورت میدادن گاهی به ابوبکر، به عمر، به عثمان. وقت اونجا دارد که حضرت امیر به جناب عمر گفت که فرمودن که سه تا کار تو اگر تو حکومتت انجام بده دیگه بسته. این سه کار: یک، اقامت الحدود علی الغریب و البعید، قانون خدا را نسبت به نزدیکانت و دورانت به یک اندازه و بدون تبعیض اجرا کن. بعد دو سه هم داره که مثلا یکی تقسیم عادلانه اموال است بین همه، و یکی هم حکم کردن به قرآن، چه خوشحال باشی چه عصبانی. این تیکه اولش هم بحث تبعیض در قانونه. اسلام شدیداً با مسئله تبعیض در قانون، اجرا قانون مخالفه. این که خود حضرت امیر فرمودن که شرط کردم گفتن اگه خیانتی که به تو مال کردی والله به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم این کارو بکنن و اونا هم همین کارو باشون خواهند کرد، برخورد میکنن. یا موردی که نقل میکنن که یکی از دختران ایشان یک بار از سر قفلت، البته خطا هم نکرد، بود یک گردنبندی رو از هم چیز بیت المال بود وام گرفته بود برای یک شب، قرض گرفته بود، حالا مثلا یا اجاره بود یا قرض بوده. تا حضرت خبردار میشن شدید برخورد میکنن. اونجا چه گفت؟ فکر میکرد کار اشتباهی نبوده، توضیح داد من فکر کردم کار درسته. حضرت فرمودن چون نمیدانستی و این قضیه نبود، ولی اگر میدانستی و این کار آگاهانه صورت گرفته بود، اول زنی که در حکومت من دستش قطع میشد تو بودی. خطاب دختر خودش. خب از این موارد زیاده تو جامعه اسلامی اصلا نباید قانون رو در مورد ضعیف ها اجرا بکنن، در مورد قدرتمند ها و ثروتمند ها تساهل و تسامح بکنن. این روایت هم از پیامبره. حکومت تشکیل شده که از قبائل بسیار مهم که حضورش تو جبهه اسلام خیلی استراتژیک بود. این دختر رئیس او قبیله دزدی کرده بود، اثبات شد قبیله. خب باید حد الهی جاری میشد دستش رو قطع میکردن. اون شرایط قطع دست رو داشته. حالا اون 7-8-15 شرطی که هست اشارت که اونجا خیلی خلاصه لابی ها، به قول امروز لابی ها، گروه های فشار و لابی ها شروع کردن به اطرافیان پیامبر خودش که آقا این اگر با این دختر برخورد کنید ممکنه کل یک قبیله و همپیمانانشون عصبانی بشن و از اسلام خارج بشن، مرتد بشن، برن درگیر شن. و از هر کاری کردن پیامبر گفت محاله. بعد این روایت از پیامبر نقل شده که فرمود امتها و تمدنهای پیشین زائل و منهدم شدند برای اینکه قانون رو در مورد ضعفا اجرا می کردن، در مورد اقویا قدرتمندها و ثروتمندها اجرا نمی کردن. و به خاطر همین اینا سقوط کردن. و از این وقتی که توی جامعه آفتاب دزد رو مجازات بکنی ولی دزدی های کلان رو از کنار بگذاری یا یه جوری سرتش رو به هم بیاری، به نص امیرالمومنین، به نص پیامبر اکرم، این جامعه جامعه دینی نیست هنوز و اصلا در خطر انهدام و سقوط پایه‌ها و ارکان اون جامعه. این مسئله فوق قانون هم که عرض کردم، پس ما فوق قانون به این معنا که کسایی باشن تو جامعه اسلامی یا تو حکومت که هر کاری که دلشون بخواد بکنن اصلا هم چیزی نداره. حتی در رأس حکومت خود پیامبر اکرم بیشتر از همه مردم تابع قانون بود، قانون اسلام. ولی عام بیشتر از همه مردم در مسائل شخصی. اما یک مسئله دیگه هست و اون مسئله اختیارات حکومتی است که او بحث ولایت مطلقه فقیهی که امام مطرح کردن منظورشون اینه نه اون. ولایت مطلقه فقط شباهت لفظی داره با حکومت مطلقه فردی تو علوم سیاسی که حکومت مطلقه در برابر حکومت مشروط است. این ولایت مطلقه که امام گفتن اصلا به معنی حکومت مطلقه فردی در برابر مشروطه اصلا نیست. چون خود امام فرمودن که ولایت مطلقه حکومت مشروطه است تو کتاب ولایت فقیهشون فرمودن. و همینطور هم بود. این ولایت مطلقه یعنی که حکومت در شرایط خاص و بحرانی که بن‌بستی پیش میاد قانون‌های عادی نمیتونه مشکل رو حل کنه یا یک مسئله مهمتری، مصلحت مهمتر اجتماعی پیش میاد، موقتاً اون قانون مهم رو تعطیل کنه به خاطر قانون اهم یا مصلحت اهم و مهمتر. و این قبل از اینکه مسئله شرعی باشه مسئله عقلی است. من شما میگم در تمام حکومت‌های عالم به این معنا ولایت مطلقه به اصطلاح هست، یعنی یک اختیارات فراقانونی برای این شرایط بحرانی. حتی جان لاک که پدر جامعه مدنی است در لیبرالیسم کلاسیک خودش میگه حکومت‌ها در شرایط خاصی، حکومت‌های مشروع در شرایط خاصی باید به قانون نانوشته عمل کنند که عبارت است از مصالح اجتماعی به طور موقت. من فقط یک مثال بزنم که این ولایت مطلقه روشن بشه عرض در مورد ختم می‌کنم. من این مثالو گاهی زدم که روشن می‌کنه مسئله فراقانونی به معنی درستش. که میگم ولی فقیه فراقانون به اون معنای اولی نیست، به این معنایی که میگمه. این افسرهای راهنمایی سر چهارراه دیدید که کارشون چیه؟ گاهی سر چهارراه گره ترافیک کور میشه. شما دیدید توی شرایط چراغ قرمزه ولی افسر راهنمایی میگه برو. اون چراغ سبز میگه ولی وایستا. خب این الان ظاهرا داره فراقانونی عمل میکنه. ظاهرا موقتا قانون رو تعطیل کرده به خاطر چی؟ به خاطر مصلحت مهمتری که گره ترافیک الان با اجرای قانون خاص حل نمیشه. باید این عمل بکنه. این فراقانونی که اسلام قبول داره همه مکاتب که همه حکومت های دنیا هم قبول دارن به این معناست. یه امر اوغلایی هم هست. متأولا موقتی نه دائمی، ثانیا به خاطر منافع شخصی نباید باشه، به خاطر مصالح اجتماعی باشه. شما تو خود انقلاب ما ببینید ولایت مطلقه به این معنا امر فراقانونی به خاطر مصلحت جامعه. خب چند بار اتفاق افتاد تو جامعه ما همش به خاطر مثلا یکی این مسئله انتخابات مجلس ششم بود که انتخابات تهران شورای نگهبان که بهش چیزش می‌خواست ابطال بکنه. خب مسائل اجتماعی به جمهور مسائل اجتماعی بودش مطرح شد و رهبری گفتن که هر شبه که حالا لازم نیست بقیه رو دیگه بشمونیم. یا سر قضیه دیگه بود که قبلا یکی از مسائل دادگستری چی بود یادم نیست پارسال پیاشه که بعد رهبری دخالت کرد. ببینید فراقانونی ولایت مطلقه به این معنا که برای مهار کردن مشکلات جامعه و رعایت مصالح اجتماعی و یک شرایط خاص موقتا یا قانونی اجرا نشه به خاطر مصلحت مهمتر داریم. و الا فراقانونی به این معنا که شخصی یا اشخاص یا نهادی باشن تو حکومت که هر چی دلشون میخواد هر تصمیمی دلشون میخواد بگیرن اصلا همچیزی تو حکومت اسلامی و تو فرهنگ تشیع نیست. اون میشه حکومت طاغوت، حکومت جور، اون به خلاف شرع.
بله تشکر میکنیم. البته تو همین دل همین سوال مطلب دیگه هست در ارتباط با حق و تکلیف، که حق مقدمه بر تکلیفه یا تکلیف مقدمه بر حقه. حضرت علی علیه السلام در ارتباط با این مسئله میفرمایند،
این اصلا بحث تقدم هر بحثی که در این از مغالطه های باز سیاسی و روزنامه‌ای بود که تو مملکت رایج شد. اصلا حق و تکلیف نه مفهوما بدون همدیگه معنا دارن، نه مصداقا در خارج بدون همدیگه قابل تحققن. برای که حق شما به گردن من میشه تکلیف من در برابر شما و به عکس. اصلا اینا دروی یک سکه هست، معنی نداره که حق باشه تکلیف نباشه و تکلیف باشه حق نباشه. این اینا تحت تاثیر البته به خاطر دو تا افراد بود به نظر من. اینکه افراد از ناحیه کسانی که از صدر اسلام هم بوده ای دو تا بیماری، کسانی که رو تکالیف شرعی حساس هستن اما رو حقوق انسان ها و حقوق مردم کمتر حساسن، خیال میکنن حقوق مردم یه امر غیر دینی مثلا خیلی مقدس نیست. از اون طرف هم یه جریان ماتریالیستی و مادی است که به خصوص از غرب وارد شده و اون همون اومانیزم الهادی است که فقط برای بشر حقوق قائله، براش وظیفه و تکلیف قائل نیست. تا شما از مسئولیت انسان در برابر خدا یا در برابر دیگران، مسئولیت اخلاقی اینها مثلا بحث میکنی، میگه تجاوز کردی به حقوق بشر و هر شبت که مثلا تکلیف رو ضد حقوق تلقی میکنن، برای که تکلیف ضامن حقوقه و اینا که با تکلیف مبارزه میکنن دارن با گوهر انسانیت انسان دارن مبارزه میکنن. اون گوهری که آیه کریمه گفت که فعبین الجبال، بله کوها و اینها عبا کردن نپذیرفتن، یحملا ولی که انسان پذیرفت، انسان پذیرفت، اون همون گوهر تکلیفه. و الا حقوق که حیوانات هم دارن باید هم داشته باشن، که اسلام گیاهان حیوانات همه حقوق دارن. من یه روایت یالا از حضرت امیر میگم، باز بگم که نه فقط حقوق بشر تو دین بسیار امر مقدسی است به همان دلیلی که تکالیف مقدسه، چون هم حقوق هم تکالیف هر دو از طرف خدا آمده و فقهای ما حق الناس رو بسیار روش حساسن. حقوق مردم خیلی محترم، شرعا محترم و مقدسه، نه فقط آدما بلکه حیوانات. من یه روایت والا داره، حضرت امیر مأمور فرستاده بودن داره زکات بگیره، فرمودن این زکات رو که میاری، شترها رو که میاری، راجع به حقوق شترها ببینید چی میگن. میفرمان که وقتی اینها رو میگیری میاری بین ماده شتر با بچه شیرخوارش مبادا جدایی بیفته، مواظب باش بچه و مادر از هم جدا نشن در اینها رو میاری. بعد میگن که مادراشون اونقدر ندوش که شیرش نمونه به بچهش نرسه تو راه. ولی یه امر مسلمین راجع به چه چیزهایی دقیقی که اون بچه شتری که دارن برای زکات میارنش تو راه نکنه این بچه شتر گشنگی بکشه، برای حقوق هم نگرانه. این بحث حقوق انسان ها که هیچ، حقوق حیوانات، حقوق حتی گیاهان. یه روایت از پیامبر نقل شده که اگر یه درخت نهالی دستت میخواید بکاری، یه مرتبه میبینی قیامت داره شروع میشه، اینو ننداز بکارش، همون لحظه بکار، حقش اینه که بکاری، نندازش. بگو خب حالا که قیامت دیگه، حالا کاشتن این چه فایده‌ای داره. اینجا حساسن اولیای دین راجع به حقوق مردم. ماها حساس نیستیم، برای ما مهم نیست، همونطور که برای ما همونطور که تکالیف مهم نیست، حقوقم برای ما مهم نیست. و متوجه میشون میگن که این شترها رو که میاری تو سواری زیاد ندونشون، خستشون نکنی. بعد میگن که بین اینها به عدالت رفتار کن، بین شترها، شترهای خسته رو استراحت بده، اگه شتری آسیب دیده پاش میلنگه آروم آروم بیارش، جدا بشن گله شترهای آسیب دیده، اگه با آبگیر رسیدی شترها رو ندون، آرام را بذار آب بخورن، راهشون رو از زمین‌های سرسبز بیار، نیار تو جاده‌های خشک، اینا گشنه نکی، گشنگی نکی، تو راه یه ساعتی به اینها راحت باش بده، موقعی که دارن آب می‌خورن یا می‌چرن اینا رو مهلتشون بده، فشار روشون نیار. به این دین و به حکومت دینی که راجع به فکر شترای تو راه جان هست میشه گفت اینا حقوق بشر براشون مهم نیست و نبوده. یا این تعبیر از حضرت امیر که میگن خداوند حقوق مردم را، جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمه به حقوقه، خداوند حقوق مردم را مقدمه حقوق خودش یعنی حق الله قرار داد. فمن قام به حقوق عباد الله، کسی که به حقوق مردم رو تأمین بکند، این منجر به قیام به حقوق خدا، حقوق الهی می شود. یعنی کسی که به حقوق مردم احترام قائل نیست، شما بدانید که او نمیتونه بنده درستی برای خدا و عابد باشد، حق الله هم درست ادا نمی کنه. کسی که حق الله رو درست ادا نمی کنه، خب این روایت که تو عدنامه هست که ایشون فرمودن مسئولین حکومتی، فرمودن اگر مسئولین حکومتی تو حکومت اسلامی به مردم ستم بکنید، قوم و خیشبازی بکنید، چون راجع به قوم و خیشبازی اون روایت، قوم و خیشبازی بکنید و آقازاده بازی بکنید اینها، فرمود که اینها ظلم به مردم است و کسی که به مردم ستم کند خود خدا دشمن اوست. این عبارت از دنیا جدا از مردم خود خدا دشمن اوست. کان الله خصمه، خدا وکیل مردمه. وقتی عبارت خیلی عجیبه، حضرت امیر دو جا تو عبدالله مالک اشتر تعبیر محارب به کار بردن، یعنی کسی که اعلان جنگ ده با خدا، هر دوش در مورد مسئولینه که تو حکومت اسلامی به حقوق مردم تجاوز میکنن، یکی هر دوش هم بلدن در مورد اینه که تو حکومت قوم و خویش بازی میکنن و باند بازی میکنن. اونجا فرمودن و کان حرباً لله، یعنی کسی که به مردم تو حکومت اسلامی ستم کند این محارب اعلان جنگ به خدا داده. خب بعضی روایات زیاد حالشون وقت نیست، من دیگه فرصت نیست بخونم، من ترجمهشو بعضیشو بگم. یه جایشون فرمودن که حق موقع حرف زدن، هر شبت که موقع توصیف کردن خیلی وسیع راجبش خیلی میشه حرف زد، اما موقع عمل خیلی تنگه و نمیشه بهش، سخت میشه. موقع توصیف مثل بنده که داریم توصیف میکنیم ساعت ها میشیم حرف بزنیم، ولی موقع عمل واقعا خیلی ماها اهلش نیستیم. این جمله فرمودن لا یجری لأحد الا جرا علیه، هیچ کس حقوقی ندارد الا که حقوقی علیه او هم هست، یعنی تکلیف هم دارد، و هیچ کس نیست که تکلیف داشته باشد الا که حقوق هم داشته باشد. همه حق دارن به تکلیف، هیچ کس نیست که تو جامعه حکومت اسلامی فقط حقوق و اختیارات داشته باشه ولی مسئولیت و تکلیف نداشته باشه، یا کسانی باشن تو جامعه یا به مردم فقط تکلیف داشته باشن حقوق نداشته باشن. نه، حضرت امیر سریع میگه هر دوتون هر دوشونو دارید. یه جا میفهمن مردم یه حقوقی من شما دارید به گردن من که میشه تکلیف من در برابر شما. بعد میگن چی هست اونا؟ فهمیدن یکی اون که من خیر شما را بخواهم و به شما خدمت کنم، دو من اموال عمومی و سرمایه های ملی رو بین شماها و برای خود شماها خرج کنم، سه شما را آموزش بدم چون حکومت مسئول رشد سطح فکر و بینش و ارتقاء علم و فرهنگ جامعه هست، تعلیم کن کیلا تجهلی، چهار تأدیب کن کیما تعلمو، یکی هم اینه که تربیتتون کنم، یعنی یکی از حقوق مردم اینه که حاکم تربیتشون کنه، تأدیب و ادب که مسئله فرهنگ و اینکه دولت نمیتونه تو مسائل فرهنگی بی تفاوت باشه. و یا با اجازه یک دعای دیگه عرض بکنم، این روایت مجلس تعمیری که ایشان فرمودن که مردم بدانید خدا شما را برای همه شما حقوق یکسان قرار داده است، الله جعلکم فی الحق سواء، همتون حقوق مساوی دارین، بدانید رو سرتون کلا نگذارن، اسودکم و احمرکم، سیاه سرخ هر کی که هستید. بعد فرمود خداوند رابطه بین شما و حاکم و شما رو خواسته مثل رابطه پدر و فرزند، یه جدیه فرمود مثل رابطه برادر با برادر و خواهرش گرم و انسانی باشه. بعد فرمود به امنا حقکم علی، حق شماست بر گردن حاکم، حاکمیت و مسئولین حکومتی، انصافکم و تعدیل بینکم، حاکمان موظف و تکلیف دارن که نسبت به شما انصاف رو آیات بکنن و عدالت رو اجرا بکنن، این حق شماست. این حضرت امیر به مردم آگاهی میده که حقوقتون رو بشناسید، مطالبه کنید، نذارید سرتون کلا بره تو جامعه اسلامی. متاسفانه راجع به همین روایت من در یک مقاله خوندم، گفته بود که بعد ببینید اینا میگن حاکمان والدن، مردم ولدن، و این پدرسالاری و میگن پاتریمونیالیسم و از این حرفایی که اقتدارگرایی است، و رابطه حاکم با مردم رابطه پدر و فرزند چیه و نه رابطه شهروند و ناس، اینا حواسشون نیست که رابطه پدر و فرزندی که حضرت امیر اینجا میگن خیلی بالاتر از رابطه شهروند و دولت مرده. رابطه دولت مرد و شهروند رابطه خشک قانونی است، رابطه تحکمه. رابطه برادر و پدر و فرزندی که تو حکومته روی بالاتر از قانونه، علاوه بر قانون میگه رابطه انسانی و عاطفی است. میگه مثل پدری که نگران فرزندته، حاکمان مسئولین مثل پدری که نگران فرزندشونن نگران مردم باید باشن. واقعا اگه اینجوری باشن، شما فرض کن که مسئولین و ماها توی حکومت، همه حکومت همه جا، البته بعضیشون هستن واقعا اینجوری ولی بعضیشون هم نیستن واقعا اینجوری، ولی فرض کنید همه‌شون اینجوری باشن که رابطه‌شون با مردم مثل نگرانش برای مردم نگران باشن، مثل که برای فرزند خودشون نگرانن. حضرت امیر جان می‌فرمان میگن من شب چگونه آرام بخوابم، در حالی که احتمال میگم یک گوشه‌ای از سرزمین اسلامی امشب یک خانواده گرسنه باشه. خب اینه دیگه رابطه فرزند پدری که میگه، اینه در بحث پاتریمونیالیسم بود، یعنی بنده که رابطه خشک قانونی فقط نباشه، رابطه یا اونجا که دارن اشعر قلبک الرحمه، میگن به مسئولین حکومتی میگن به دلتون حالی کنید، بفهمانید که با مردم بر اساس رحمت محبت و لطف حکومت کنید. مدار حکومت اسلامی اینه، نه فقط قانون و آمریت و اینها. فرمالیته هم نباید باشه و بحثنامه‌ای که ظاهرا لبخند بزنیم ولی باطنا تکبر داشته باشیم، این نیست. بلکه باید احساس درد مشترک بکنیم با مردم. یه دعایی از پیامبر نفوذه که ایشان یه روز خطاب به مردم، خطاب به محرومین و فقرا کردن، جمله پیامبر خیلی جمله عجیبیه، فرمودن معکم المحیا و معکم الممات، یعنی زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما. اینه رابطه حاکم اسلامی و مردم، زندگی در کنار توده های محروم و مرگ با شما، اما زندگی با شما، مرگ با شما. اینه بحث، نه که بحث پاتریمونیالیزم یه حرفا نیست، بحث اینه که اساس حکومت احساس درد انسانی و برادری باشه. حضرت همین تو عهدنامه مالک اشتر میگن که به مسئولین حکومتی میگن که نسبت به مردم تو حکومت اسلامی مثل گرگ درنده‌ای نباشید که غنیمت بدانید خوردن و پاره کردن مردم رو و سوء استفاده از موقعیت رو. برای این که مردم دو گروه هم، یا برادر دینیتونه، حزب اللهی هم، متدین هم، انقلابی هم، یا اگر هم نیستن بازم نظیر لکف الخلق، انسان هم. وزیر سایه حکومت شما دارن زندگی میکنن، حقوقشون محترمه. از قبیل این سوء تفاهم راجع به کلمه والد، راجع به کلمه رعیت هم شده. من میبینم گاهی می‌نویسن بعضی آقایون تو مقالات، چون سخنرانی اینا، که اسلام اصلا بحث رابطه حاکم با مردم، رابطه با رعیت نیستش و نباید باشه. و بعضیا حتی به حضرت امیر چی میکنن که ایشون مردم رو رعیت میدونه. اصلا رعیت تو کلام عرب و تو لسان روایات ما به معنی که تو زبان فارسی هست نیست، که ارباب و رعیت میگن، که کلمه توهین‌آمیزی است، یعنی نوکر مثلا. رعیت تو زبان عرب از ریشه رعایت میاد. به مردم از تعمیم میگه رعیت، یعنی کسانی که باید حقوقشون و حرمتشون رعایت بشه. به حاکم میگه راعی، یعنی کسی که باید رعایت بکنه مردم رو. رعیت کلمه توهین‌آمیزی نیست، همونطور کلمه ولایت، همونطور خیلی از کلمات دیگه. و معنیش هم این نیستش که همه مسئولیت فقط به حاکم منتقل میشه، مردم هیچ مسئولیتی ندارن، مردم از صحنه مشارکت سیاسی بیرون میرن. این نیست معنیش. برای که اینم روشن بشه، اینم عرض بکنم، اول خلافت شد حضرت امیر همون اول سخنرانی اول خلافت به مردم فرمودن یا ایها الناس اعینونی علی انفسکم، فرمودن مردم کمکم کنید، در مورد خودتون به من کمک کنید. این اونجایی که باید اطاعت کنید، قانون رعایت بکنید، بکنید. یعنی مردم رو به مشارکت فراخوان، شما هم مشارکت تو صحنه باشه. من این که اعینونی مردم کمکم کنید معنیش اینه که من بدون شما نمیتونم حکومت اسلامی و جامعه دینی بسازم، شما باید به من کمک کنید. اعینونی کمکم کنید. یا ایها الناس هم میگه، نه فقط میگه یا ایها المؤمنون، میگه این مردم، یعنی همه کسایی که جامعه هستید. و از اون طرف پیامبر میگه به مردم، میگه آقا کلکم را، همتون چوپانید، همتون مسئولید، کلکم مسئولن رعیته. یعنی نیست که فقط حاکم یا حاکمان مسئولن، به مردم میگن شما بیا برید مال کارتون، ما حکومت میکنیم. نه، همه مردم توی قضیه باید باشن، نظارت کنن و کمک کنن.
آقای رئیس‌جمهور، مسئله که فرمودید که رابطه حاکم با مردم باید یک رابطه انسانی و برادری و نسبت پدر به فرزند باشه، حالا یه مسئله اینجا هست که در ابعاد اجتماعی دین ما مسئله خشونت رو داریم. این مسئله خشونت آیا در حکومت حضرت علی هم مطرح بوده؟ حضرت امیر در این رابطه نظری داشتن؟
ببینید، بحث خشونت باز از اون بحثایی است که مورد همینطور سوء تفاهم و القاعات بدی قرار گرفت. اگر مراد از خشونت خشونت‌های حیوانی، صدمه زدن به مردم، به جان مردم، مالشون، آبروشون، که این به ساق ظلم و بغی و محاربه با خداست، به جزو محرمات قطعی تو اسلام. اگر مراد از خشونت، چون که تو متاسفانه بعضی نظامه ها همین سال ها نوشتن که امام حسین تو کربلا که شهید شد، قربانی خشونت جدش شد، چون جدش پیغمبر تو بدر و احد خشونت کرد، یعنی با مشرکین در افتاد گوش، اونا هم با اولادشون آمدن تو کربلا انتقام گرفتن. خود تو همین روزنامه ها نوشتن اینا، یا نوشتن که بله، قصاص یک امر، یک حکم خشن مثلا قرون وسطایی است. اگه مراد از خشونت ایناست، خب این حرف لرفه بی خودیست. قصاص چه کسی رو قصاص میکنن؟ کسی رو که خشونت مرتکب شده علیه یک انسان بیگناهی، او رو قصاص میکنن. لذا قصاص درست خشونته، اما خشونتی است که برای محدود کردن یک خشونت باطل و مهار کردن خشونت عمل میشه. بحث جهاد رو، بحث بعضی از مناطق نهی از منکر، اینا خشونت حیوانی نیست، اینا قاطعیت در راه اجراء عدل و مصلحت مردم، این اسمش خشونت نیست. اون خشونتی که بله، امیرالمومنین علیه کسایی که به حقوق مردم تجاوز میکردن خشونت نشون میداد، مثل همون حاکمش که دیشب عرض کردن، علیه کسایی که به حریم دین خدا اهانت میکردن خشونت نشون میداد، البته بعد از موعظه و اینها. و یا خودش اصلا این تعبیر خشن راجع به حضرت امیر هم آمده. میگن که ایشان رو به قیامت رسودن یمن، وقتی برمیگشتن با کاروان موقع حج بود، حضرت امیر کاروان رو سپردن به یکی دیگه، زودتر خودشون جدا شدن، سریع خودشون رسودن به پیغمبر که تو حج با پیغمبر باشن. بعد اونجا پیغمبر فهمیدن دو به دلیل گفتن که شما دوره برگردید با کاروان بیاید. البته حج مش که حالا انجام شد یادم نیست. حضرت که برگشتن دیدن اینا بخشی از اموال کاروان که مال بیت المال بوده پارچه ها رو برشتن بین خودشون تقسیم کردن برای لباس احرام. حضرت اومد گفت با اجازه کی کار کردید؟ اینا باید بیاد دست ولی امر، دست پیغمبر تو بیت المال بعد توضیح بشه. کی گفت بردارید سر خود اینا رو؟ دستور داد هر کی هرچی برشه با دوباره برگردید. قاطع. اینا بعضی ناراحت شدن از امیرالمومنین، آمدن پیش پیغمبر شکایت حضرت امیر رو کردن. گفتن بابا اینشون مثلا با ما رفتار خشنی داشت و حالا مثلا چیه که پارچه ما؟ پیامبر راجع به حضرت امیر فرمود، فرمود علی خشنون فی ذات الله، علی در راه خدا و برای اجرای عدالت خشن، یعنی به ایمان یه ارزشی رو گفتن. اما اگر مراد از خشونت خشونت های حیوانی و ظلم به مردم، اصلا این که اسلام نیست. خود این غرب مظهر خشونت در تاریخ، شما ببینید 100 سال 50 سال اخیر خشونتی که از طرف غرب در دنیا شده در تاریخ بشر بی سابقه است. این سلاح‌های شیمیایی، بمب‌های میکروبی، هسته‌ای، دو تا سه تا جنگ بین المللی، اینا که دنیا کی این همه کشتار شده که اینا کردن. من برای باز روایتی بخونم از حضرت امیر. ببینید این روایت رو من جای دیگه هم خوندم، خیلی روایت زیبایی است از حضرت امیر راجع به امام زمان سلام الله علیه عجل الله تعالی فرجه شریف. این روایت داره حضرت امیر که حضرت حجت وقتی میان و قیام آخر الزمان رو شروع میکنن، یه عهدنامه‌ای دارن که اون میثاق‌نامه است بین ایشان و اصحابشون، 313 نفری که در واقع افسران نهضت جهانی اسلام و عدالتن و ارکان اصلی حکومت جهانی به اصطلاح گلوبالیزیشن مهدوی در برابر گلوبالیزیشن سرمایه‌داری غرب، جهانی شدن به سبک امام مهدی نه به سبک سرمایه‌داری غرب. تو روایت داره اون 313 نفر 50 تاشون زنن یا 50 زنم هستن جزء اصحاب اصلی پیامبر که با اونها میخواد انقلاب جهانی بکنه و حکومت جهانی تشکیل بده، یعنی تمام این بلوک های قدرت رو سرنگون کنه. خب این ملهمه کبراست، انقلاب بسیار بزرگ و خونی نیست دیگه، یه خشونت بزرگی است. همه انبیا هم وعده شده دادن که در آخر زمان عدالت جهانی یه جاهایی هم باید با خشونت خیلی شدید و خونریزی اعمال میشه. کسایی که با مدارا و نصیحت تربیت میشن از امام زمان سلام الله علیه با شمشیر و با خشونت اینا رو علاج خواهد کرد. ولی همین انقلابی که یه انقلاب به یک معنا بعد خشونت وسیعی هم از یه جهاتی در برابر ظالمین خواهد داشت، حضرت امیر ببینید چی میگن. میگن جزء عهدنامه امام زمان با اصحاب اصلی با 313 نفر اول قیام اینه، از اونها پیمان میگیرد. من ترجمهشو میخونم. قائم ما از این اصحابش پیمان میگیرد که در این انقلاب جهانی و حکومت جهانی به کسی دشنام ندهند، حریمی را حذف نکنند، به خانه بی اجازه هجوم ندارند، کسی را به ناحق نزنند. یعنی حالا ببینید این یک واعظ یک گوشه ای داره یک عده پایین منبرش موعظه نمیکنه، رهبر خونی بزرگترین انقلاب و این انقلاب خونین جهانی که میخواد این نظام اقتصادی سیاسی بین الملل رو به هم بریزه، داره با کادر اصلی انقلاب جهانی داره صحبت میکنه. میگه یک خون از یک دماغی به ناحق نباید بریزه، توی انقلاب یه فوش نباید بدید، به خونه هیچ کسی بی اجازه نباید حمله کنه. و فرمود بعد از پیروزی این نهضت به اصطلاح مسئولین یه حکومت امام زمان برای خودشون این جزء عهدنامه برای خود طلا و نقره گنج نکنند، سرمایه های خصوصی و رانت و غذای عمومی مردم را انبار نکنند، مال یتیم و انسان بیپناه را نخورند، لباس خزحریر نپوشند، کمربند زرین نبندند، این لباس های اشرافی نپوشند. در زندگی خصوصی خودشون مسئولین حکومت امام مهدی باید به اندک بسنده کنند. حالا رفاه عمومی برای همه بشر میارن، ولی خودشون باید زاهدانه زندگی کنند. خود لباس درشت بپوشند و صورت بر خاک بگذارند و در راه خدا جهاد کنند و عبادت کنند. خب تیکه دومی عهدنامه جالب تره. حضرت امیر میگن متقابلا مهدی ما تعهد میکنند، خودشم متقابلا تعهداتی میکنند. یشترط علی نفسه لهم، خود مهدی هم متعهد می شود که خیلی این زیباست. خود مهدی هم میگه تعهد میکنه ایمشی حیث یمشون، میگه همون طور راه میرم و از همون راه میرم که شما ها میگید، راه اختصاصی نمیخوام. یلبس کما یلبس، همون لباسا رو میپوشم که شما میپوشید که طبقه پایین مردم هم. همون سوار همون چیزایی میشن که شما میشید. در راه به قلیل در زندگی خصوصیش حضرت حجت سلام الله علیه به اندک به سنده خواهد کرد و جامعه بشری رو از شرق و غرب از عدالت خواهد آکند.
پس این بحث خودی و غیر خودی آقای رحیم خدا الان مطرحه، آقای در زمان حضرت علی علیه السلام مطرح بوده، حالا که فرمودین که این بله. بالاخره
وقت چقدر داریم به آخر
خدمت شما عرض کنم ساعت 29 دقیقه هست یا 8 و 9 دقیقه تا ساعت 8 و 27 دقیقه ما فرصت داریم، یعنی بودن 17 دقیقه دیگه.
ببین بحث خودی و غیر خودی هم باز من قبل از
خواهش میکنم همکاران رو بگیرم میان برنامه تهیه کردن اجازه هم توی فرصت دیگه
میان برنامه نمیخواست توی برنامه آخر ماست دیگه، میان برنامه دیگه آخر
برنامه
هر شاید که بحث خودی و غیر خودی هم همینطور خیلی شبیه به اون بحث خشونت و مدارا که عرض کردم، اگر مراد خودی و غیر خودی بحث مراد اینه که نیروهای یک انقلاب و یک نهضتی حق دارن با مخالفان اصول و مبانی اون نهضت ائتلاف بکنن، با اونها توی جبهه قرار بگیرن و علیه مبانی انقلاب کاری بکنن، اینجا خودی و غیر خودی خیلی مرز روشن و قاطعی داره. نباید با غیر خودی، غیر خودی به معنی کسایی که مخالف جبهه حقا، جبهه انقلابا، جبهه نهضت اسلاما. یا اگر مراد اینه که در حکومت اسلامی رو وابد بذارید، هر کس آمد تو حکومت آمد ولی اون که اصل حکومت رو قبول نداره یا مثلا اصلا شرایط حکومت رو نداره، اگر مراد ایناست بله اسلام خودی و غیر خودی خیلی شدید داره و امیرالمومنین خیلی از حتی بعضی از اصحاب پیغمبر هم غیر خودی دونست حذف کرد از حکومت، راشو نداد دیگه تو حکومت بیرونشو کرد و برای همین هم اون ستا جنگ شد. اما اگر مراد از خودی و غیر خودی منظور حقوق مردمه، یعنی مردمی که تو جامعه زندگی میکنن، به این معنا نه، همه خودی هم. حتی کسایی که حکومت اسلامی رو قبول ندارن مخالفن، اصلا با علی بن ابی طالب مخالفن و بودن، حضرت علی میگفت خب با من مخالفید ولی تا قانون نشکستید و علیه حکومت و قانون مبارزه نکردید منم بهتون کار ندارم، حتی حقوقشون از بیت المال هم محفوظ بود. میدونید خوارج تا وقتی که جنگ شروع کردن از بیت المال حقوق بهشون حقوق میداد، از دانش میگم حالا با ما مخالفید باشید، مخالف با ما بودید ولی که حالا مخالفتتون بی خوده، ولی حتی حیاتتون از دست نمیره تو زندگی تو جامعه دینی، مثل یک شهروند همه ی حقوق اجتماعی متعارف بقیه مردم رو دارید. یعنی آدم حزب اللهی و آدم مخالف ولایت فقیه تو جامعه اسلامی هر دوشون از نظر حقوق اجتماعی و زندگی تو جامعه کاملا یکسانن، خودی و غیر خودی اینجوریه. ولی اون بحث ورود به حکومت و ائتلاف های سیاسی اونجا چرا خیلی داره. حالا من چند علامت هم بخونم برای که این حضرت امیر هیچ کس رو به این معنای دوم غیر خودی نمیدونست، هر خودی بودن براش. اون قضیه دختر یهودی رو که خب همه شنیدن که خبر رسید نیروهای معاویه حمله کردن به مناطق مرزی، روستاهای مرزی، توی روستایی آمدن خلخال از پای دختر یهودی در آوردن و غنیمت بهش توهین کردن و این کسی زیر سایه ما زندگی میکرده، کسی نبوده به دادش برسه، این دختر یهودی خدا رو صدا زده، یعنی دیگه بی پناه بوده. وقت حضرت امیر فرمودن که خبر بهشون رسید اونجا داره که حضرت امیر خیلی حضرت امیر بین اهل شعار و شعر و اقوا افکار عمومی و تملق مردم رو به دونه نبود، اصلا به امان وظیفه شرعیش به مردم خدمت میکرد، حتی اگه مردم بهش پشت میکردن اون بازم خدمت میکرد، دنبال کف و هورا نبود. حضرت امیر تا بهش گفتن این دختر یهودی اینجوری عمل کرده باش اینجوری عمل کرده، حضرت امیر رو فرمودن جا دارد که همه ما دق کنیم و بمیریم. از اینکه یه دختر یهودی زیر سایه حکومت اسلامی زندگی کرده بهش توهین شده و ما نبودیم که ازش دفاع کنیم. از این موارد زیاده. یا مثلا خبر دادن به ایشان که یه مسلمانی رفته یه زمینی رو به از یه مسیحی بخره، گفته حالا این که مسیحی یا مسلمان نیست، خودی نیست، مثلا ازش ارزون خریده. اون مسیحی هم بنده خدا این خود ترسیده که والا اینا مسلمانن و حکومت هم که با ایناست و والا ما دیگه پدر مادر نگرم. مثلا خبر رسید به حضرت امیر، با این مسلمان برخورد کرد، فرمود این مسیحیش معنیش که تو باید زمینشو ارزون بخری، له ما لنا و علیه ما علینا، سود او سود ماست، ضرر او ضرر ما، زمینش هر چی میارزه باید بهش میدی، همون حقا داری به حقوقش تجاوز بکنه. یا اون تعبیر نظیر لک فی الخلق که عرض کردم که بالاخره یا یه بارشون دارن تو خیابون موقع حکومت شد، خود ایشون علاوه بر بازرسی های مخفی خودش هم گاهی میرفتن سرزده به جاهای مختلف، گاهی حضرت امیر تازیانه دستش میگیره تو بازار را میفته، میدیدی که احتکار کرده، گران فروشی کرده، اینا میدید دستش به شلاق، یعنی البته حدود الهی رو جاری میکنه، تعذیر شرعی. اونجا دارن ایشون تو کبود داشتن میده دادن یه پیرمردی کوری گوشه که اون واسه داره گدایی میکنه. گفتن چی یعنی چی؟ ما تو جامعه اسلامی گدا نباید داشته باشیم؟ چون در جامعه امیرالمومنین گدای کناکیامون گدا و تصدی بکنه نبود. اگر کار میتونست بکنه باید کار میکرد، اگر احتیاج داشت حکومت باید جمع شد کنار خیابون بشینن و دستاشون دراز بکنن گدایی بکنن. اصلا تو جامعه علوی و دینی معنی نداره. حضرت امیر فرمودن این پیرمرد چرا نشسته داره گدایی میکنه؟ گفتن یک کسی از اصحاب گفت آقا مسیحیه، مسلمان نیست، یعنی مهم نیست. اینقدر حضرت امیر عصبانی شدن و باش برخورد کردن، فرمودن که یعنی چی مسیحیه؟ این تا وقتی جوان بود و توی جامعه کار میکرد نمیگفتید مسیحیه، حالا که پیر شده و افتاده میگید مسیحیه؟ و دستور داد او رو از بیت المال بیمه کردن و تعمیرش کردن تا آخر عمر. یا فرمود آدم مالیات گیرش رو فرستاد برای مالیات، بهش گفت ایاک ان تضرب مسلما او یهودیا او نصرانیا فی درهم خراج، مبادا برای گرفتن حتی یک درهم مالیات مسلمونی رو یا یهودی رو یا مسیحی رو کتک بزنی و با خشونت ازشون مالیات بگیری. من از قبل مقاله کردم واسه
یه بحثی که الان تو جامعه مطرحه اینه که آیا مسئولین و کسانی که الان اختیار حکومت رو در دست دارن اینها فقط تعهدشون کافیه، یعنی انسانهای خوبی باشن، متشرع باشن، احکام دینی رو بر اساس رعایت بکنن، یا تخصص هم نیازه؟ خب قطعا نیازه. حالا می‌خواستم نظر حضرت علی علیه السلام در ارتباط چیه؟
ببینید اگر کسی متعهد واقعا باشه، دین داشته باشه، کاری رو که بلد نیست مسئولیتش قبول نمی‌کنه.
مورد مشابهش بوده زمان
بله در زمان پیامبر علیه السلام، اصلا روایت حالا میخونم براتون. اگر کسی متعهد و واقعا مکتبی است، کاری رو که بلد نیست قبول بکنه این حرامه، نباید قبول کنه اصلا. اگر کسی کار رو بلد نیست و قبول کرده، شما بدونید نه تنها متخصص نیست بلکه متعهد هم نیست. اولا در اسلام حکومت مسئولیت محوره، نه قدرت طلبی. مسئولیت محوره نه قدرت، یه امانت. حضرت علی فرمود قدرت امانت خداست، این مردم بندگان خدا، ما خادم اینایی، همه داریم هر کی سواری نباشن. این رقابت احزاب سر قدرت و جناح بندی برای تکالب بر سر قدرت، خود حضرت علی روایت دارن فرمودن که اگر دو تا گرگ از دو طرف به یک گله بیچوپان بزنن، بدتر از بدتر نیست از اینکه ریاست طلب ها و قدرت طلب ها بیفتن به جان یک جامعه. فرمود ملعون من ترأس، یعنی نفرین بر ریاست طلبان، و ملعون من هم بها، نفرین بر اونهایی که نقشه میکشن که چطور توی از نردبان قدرت برن بالا. این روایت از حضرت علی. اما اینکه تخصص چه نقشی داره، این روایت من بخونم، خودم مثلا حرف نمیزنم. حضرت امیر فرمود، من خواهش میکنم اینو مردم با دقت گوش کنند و مسئولین هم همینطور، فرمود من تقدم علی المسلمین و هو یرا ان فیهم من هو افضل من فهو خائن. هر کس تو حکومت اسلامی مسئولیت قبول کنه، مسئولیت فرهنگی، سیاسی، نظامی، قضایی، اقتصادی، هر چی هست، علمی، هر کس تو حکومت اسلامی مسئولیت شغلی قبول کنه، بعد نمیگه بلد نیست و قبول میکنه، میگه بلدم هست، منتها هو یرا ان فیه من هو افضل من، میدونه یه کسی دیگه هست از او بهتر این کارو بلده، میدونه او بهتر بلده ولی قبول کنه. حضرت امیر فرمود فهو خائن، این خائنه. یه جا دیگه فرمود فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، هر کس کار رو بلد نیست ولی تو حکومت قبول میکنه، تو حکومت اسلامی، حضرت امیر فرمود این به خدا خیانت کرده و به پیغمبر و به کل جامعه دینی خیانت کرده. خب ببینید بحث کارآمدی از مشروعیت به این معنا جدا نیست. کسی که کاری بلد نیست اصلا مشروع هم نیست کار رو قبول کنه، این خائنه به تعبیر پیامبر. حضرت امیر خود از زمین فرمود من مشتاق شهادتم ولی میترسم که قدرت بیفته دست سفها و فجار، برای همین آمدم تو سعله. این آیه قرآن هم که شنیدن همه، میفرماد که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. یعنی چی؟ یعنی زمام امور مالی و اقتصادتون، چه اقتصاد خانواده چه اقتصاد جامعه، دست آدمهای سفیه ندهید. سفیه به معنی خلوچل نیست اینجا، سفیه به معنی کسیه که مدیریت اقتصادی بلد نیستن ولی کار اقتصادی قبول میکنن. این آیه قرآنه، میگه ندهید به دست سفها و کارنشناسان و غیر متخصصان زمام امور مالی و اقتصادتان را، چون خداوند جعل الله لكم قیاما، خداوند اقتصاد رو باعث سرپا موندن خانواده و جامعه قرار داده. وقتی اینجا امام حسن سلام الله علیه یک روایتی در زیر آیه دارن، ازشون پرسیدن سفیه کیه؟ امام فرمودن سفیه الاحمق فی المال، یعنی آدمی که تو مدیریت اقتصادی احمقه. فرمود قرآن میگه دست کسایی که مدیریت اقتصاد بلد نیستن زمام اقتصاد جامعه یا خانواده رو حرامه که بگیرن. یا که حضرت فرمودن که با حاکم فرمودن اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما، فرمودن اصلا یه ستاد نخبگان باید تو حکومت تشکیل بدی، به مالک اشتر گفتن. فرمودن تا میتونی رفت آمد با علما، دانشمندان، متفکرین و نخبگان رو زیاد کن، بدون مشورت با اونا هیچ تصمیمی تو حکومت نگیر. این دستور امیرالمومنین به مالک اشتر. پس حکومت دینی حکومت متعهدان است و حکومت متخصصان است. این حالا روایت زیاده.
تشکر میکنه. خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که ما در طی این چند شبی که در خدمت جناب رحیم‌پور بودیم در ارتباط با حکومت دینی از نگاه و دید حضرت علی علیه السلام با شما به گفتگو و بحث نشستیم. ساعت حدوداً 8:19 20:19 است و تا ساعت 20:27 ما در خدمت هستیم. آقای رحیم‌پور، سوالات بسیار زیاده مون تا با توجه به اینکه امشب آخرین جلسه ای است که ما در خدمت شما هستیم و از محضر مبارک بهره مند خواهیم شد، بخواستم به عنوان جمع‌بندی همه مطالبی که تا الان فرمودید، یا این مطلب رو قبول زحمت بفرمایید، یا اینکه آیا نکته و مطلبی هست که مهم باشه در حکومت دینی از نگاه حضرت علی و بیان نشده باشه. ما 7 دقیقه فرصت داریم تا هر کدوم سلام بزنید.
حالا جمع‌بندی که همه روایت رو که بنده نمی‌تونم جمع‌بندی، خود مردم شریف شنیدن اینا رو و قضاوت خواهند کرد.
بله.
اما یک نکته دیگه که کم بهش پرداختن و به نظرم اون خیلی مهمه و در زمان حضرت امیر هم خیلی نسبت بهش حساس بودن، بهش اشاره کنم و یکی از حساسیت‌های بالای امیرالمؤمنین و دین هست در حکومت دینی. اون مسئله قوم و خویشبازی تو حکومته. مسئله باندبازی، تبارگرایی. اینکه یک کسی مثلا یه مسئولیت قبول کنه فوراً آقازاده‌هاش و پسرعموش و دخترخاله‌اش و اینا همه نابغه میشن و همه متخصص ترین آدم‌ها و شغل بهشون بدن توی کارهای مختلف. البته در حکومت ما من نمیگم این تبدیل به روال شده و نشده، نام ان شاء الله مواردی هم که هست باش بر خود باید بشه بخواهد شد، اما همین مقداری هم که هست نباید باشه واقعا و نباید کم کم اینا نهادی نمیشه. البته اگه کسایی هم قوم خویش یک مسئولیان ولی صالحان، او هم نباید به دلیلی که قوم خویشن بگن تو با اینکه صالحی ولی چون قوم خویشی بهت کاری نمیدی. اینا از طرف هم غلطه. ملاک تقسیم مسئولیت تو حکومت اسلامی حزب بازی و قوم و خویش بازی و تبارگرایی نباید باشه. ببینید من در این موردم یک روایت از حضرت امیر بخونم. ایشون به ما اولا مالک اشتر، شما ببینید آدم بزرگیه. ما شاید تو کل حکومت ما مثل مالک اشتر نداریم اصلا. این دستوراتی که حضرت امیر به مالک میگن، کسی فکر نکنه مالک آدم کوچیکیه. حتی از وقتی ما خبر شهادت مالک آمد، حضرت فرمودن ما مالک، کسی چه میدونه مالک کیه؟ فرمود حضرت امیر فرمود نقشی که من برای پیامبر داشتم مالک برای من داشت. مالک یه آدم بزرگی اینجوری جزء اولیاء الله، علاوه بر اینکه یک افسر نابغه استراتژیسته و فرمانده کل قوای حضرت امیر در یه جایی بود، افسر برجسته ایشون بود، فرمانده سپاه در واقع حضرت امیر بود، یک جزء اولیاء الله بود، یک عابد و زاهد بزرگی بود. که نقل می‌کنن که ایشون که خیابون می‌رفت یه آدم مریضی یک فوشی به ایشون داد، یک لجنی چیزی پرت کرد طرفش، ایشون جواب نداد رفت. حالا کسی که در معرض قدرته. بعد دوربینی گفتم فهمیدی کی بود؟ تو بهش چی دادی؟ گفت نکنی مالک اشتر بود، سپه سالار امیرالمومنین. یا خجالت کشید یا ترسید، دوید که مالک رو پیدا کنه ازش عذرخواهی بکنه. کوچه به کوچه آمد و پرسید و فهمید مالک رفته تو مسجد، آمد دید داره نماز میخونه. نمازش که تمام شد آمد دید و گفت آقا ببخشید سوء تفاهمی شده و اینا. مالک گفت من اصلا اومدم مسجد دو رکعت نماز بخونم برای تو، یه استغفار کردم برای تو که آخه چه مرضیه که سوء تفاهمی گیری. مالک یه جزء واقعا ولی الله نیست، یعنی فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین که به قول آقایون مظهر خشونتن، اینا رقیق القلب ترین انسان ها بودن. خشونت برای عدالت به کار می بردن نه برای مردم های بیگناه. اون روایت حضرت امیر حتی به مالک با عظمتش اینو می فرمان که مالک حاکم تو حکومت اسلامی به طور طبیعی قوم و خویشی داره، نزدیکانی داره، دوستان صمیمی داره، عروسی، دامادی، نوه‌ای. وقت اینا ممکنه وقتی که تو حکومت قرار بگیرن وسوسه بشن. استعصار ضد ایثاره. ایثار یعنی ترجیح دیگران بر خود، استعصار یعنی ترجیح خود بر دیگران، یعنی ویژه طلبی، یعنی همین راندخاری. فرقود اینا ممکنه هوس کنن راندخاری رو، بگن خب الان ما در موضوع قدرتیم استفاده کنیم و تطاول دست درازی کنن به حقوق دیگران و به بیت المال. بعد فرمود اینا معمولا من که تربیت شده نیستم تقوا ندارن. فرمود قوم خویش های بعضی از مسئولین از تعیین فرمود اینا بعضیشون تو معامله انصاف ندارن، کم انصافن. فرمودن ریشه طمع اینا رو بکن، اصلا نذار بهت وسوسه بشن و به تو طمع کنن قوم و خویشات. یک جوری برخورد کن که هیچ کدوم به تو نزدیک نشن با این امید و حاتم بخشی نکن. و این و الا تزر رو به ناس، این زرر زدن به مردمه و خیانت به خداست. بعد یک مصداقی هم میگن که این مصداق او زمان هم معلوم میشه بوده که فی شرب او عمل مشترک یحملون معونته علی غیره. فرمودن مواظب باش قوم کشات با مردم شرکت های مصنوعی، شرکت های قلابی پوششی تشکیل ندن که بعد رنجش برای مردم باشه، نونش برای قوم کش تو باشه و اونا به خاطر اسم و نفوذ قوم کش تو و تو بخواد تو حکومت سوء استفاده اقتصادی بکنن. حضرت امیر در یه جای دیگه فرمودن اینهایی که در حکومت قوم کش بازی میکنن، صریحا فرمودن اینها اعلان جنگ کردن به خدا و فرمود لا تمسبن نفسک لحرب الله، با خدا نجنگ. یعنی اینا که تو حکومت قوم کش بازی و باند بازی بکنن، حضرت امیر صریح میگه اینا محاربن، اینا اعلان جنگ کردن با خدا و رسولش. خیلی خوب دیگه، در یک دقیقه عرض خاصی من ندارم، روایت دیگه هم بود که الان فرصت
بفرمایید در همین یک دقیقه از محضر شما بهره مند.
ببینید این اصلاحات اگه واقعا بخواد اصلاحاتی انجام بشه ایناست، اصلاحاتی که از رادیو بی بی سی و رادیو اسرائیل و رادیو آمریکا دکترینش بیاد اصلاحات نیست. اصلاحاتی که با نفی ولایت فقیه شروع بشه و با توهین به شهدا و با نزدیک شدن به امریکا ختم میشه، اصلاحات علوی است. اصلاحات علوی و عهدنامه مالک اشتر دستورالعمل اصلاحات. اصلاحات با اصلاح حاکمان باید شروع بشه، اول حکومتی ها باید درست بشن، با اصلاح حاکمان شروع میشه، به اصلاح مردم ختم میشه. اگر حکومت واقعا دینی بشود مردم واقعا دینی میشوند و الا نمیشه توقع داشت، یک طرفه نمیشه. البته دولت ما، قوه قضاییه ما، مجلس ما در رأسش انسانهای صالحی هستند، همشون محب امیرالمومنین هستند، ولی واقعا اینا و ما همون کوچکتر از اینیم که بتونیم و بتونن اصلاحات علوی رو انجام بدن. اصلاحات علوی خیلی قدرت و جرأت و ایمان میخواد، ولی لااقل تو مسیری که امیرالمومنین گفته حرکت کنیم و به این همه بچه‌هایی که شهید شدن احترام بگذاریم. حضرت امیر فرمود ما جامعه ای را میخواهیم بسازیم که پیامبر گفت. گفتن چه جامعه ای؟ فرمود جامعه ای که انسانهای ضعیف بتونن بدون ترس حقشون رو از قوی ها بگیرن. اصلاحات ایناست. اصلاحات اینه که حضرت امیر فرمود لم اجعلها دولتن بین الاغنیا، من نگذاشتم تو حکومتم اموال عمومی دست به دست بین سرمایه‌دارها بچرخه. کاری کردم که این ثروت عمومی بره به سمت طبقات پایین جامعه و این سرمایه‌دارهای گردنکش رو در برابرشون وایستادم. اصلاحات امریکایی نه، اصلاحات علوی یعنی این راد الجور بالعدل، یعنی با جور در بیفتید اما نه با شعار، با اجرای عدالت، با حرف نه. اصلاحات و اینه که حضرت امیر فرمود ما اخذ الله، فرمود اگر خداوند پیمان گرفته است از علما که نسبت به سیری گرسنه ها، سیری ظالمین و گرسنگی مظلومین سکوت نکنند. اصلاحات این روایت حضرت امیره که فرمود اقتصاد بازار آزاد سرمایه‌داری ضد مکتب امیرالمومنینه. حضرت امیر فرمود به مالک، گفت بیخ خیر سرمایه‌دارهای اهل احتکار و دزد رو بگیر، در اینکه اینها اهل سختگیری در معامله هم، اهل بخل هم، اهل احتکار منافع هم و این فرمود تعبیر تحکمن فی البیاعات، نه اهل نرخ‌گذاری آزاد، زورگویی و ستم اقتصادی هم و این باب مضرتون بالعامه، این صدمه زدن به توده های محروم و فقیره و عیبون علی الولات، ننگ حاکمیته. حضرت امیر فرمود نکل ده و عاقب هو با سرمایه‌دارایی که ایونین، فرمود اینا رو مجازات کن و باهاشون برخورد شدید بکن. و الا به شما بگم بس، حضرت امیر این تعبیر حضرتش فرمود استعمل العدل و احذر الحیف، اجراء عدالت کن و نگذار ظلم بشود به مردم. الحیف یدعو الی السیف، ظلم باعث شورش اجتماعی و خشونت خواهد شد. فرمود اگر دولت و ملت وظایف خودشونه بشناسن، مردم حق حکومت رو ادا کنن، اطاعت کنن واقعا از حکومت، قانون رو احترام بهش بگذارن، مالیاتشون رو واقعا بدن اونجایی که باید بدن. از اون طرف حاکمان هم رعایت حق مردم رو بکنن، عدالت رو اجرا بکنن. همین قوم و خشبازی این کارها نباشه، حضرت امیر فرمود اگر دو طرف به مسئولیتشون عمل کنن، عز الحق و بینهم، حق عزیز میشه و دین سرپا خواهد ایستاد و نشانه های دید. من از اینجا میخوام باید یه روایت دیگه، ای از پیامبر اکرمه، چون پیامبر معلم بزرگ امیرالمومنینه، من عرضمو با این روایت ختم میکنم و عرض سلام عرض کنم بکنیم به امام و شهدا و اساتیدمون و همه کسانی که به گردن ما حق مادی و معنوی دارن. اون روایت اینه که خود از تعمیم نسبت به فقرا که جامعه خیلی حساس بود، به مالک اشتر فرمود الله الله فی طبقت السفلا، فرمود مواظب این طبقه پایین جامعه باش. فرمود اینها فقیرند، عده ایشان میگویند عده ای نمیگویند، فقر پنهان دارند. فرمود مقام تو را از آن فقرا غافل نکند، نگو کارهای مهمتر دارند، حق فقرا و محرومین حقیر نیست، نگذار فقرا در جامعه تحقیر شوند. امور فقیران را که خبرشان به کسی نمی رسد و مردم متکبر از نگاه کردن به آنها هم کراهت دارند و در جامعه تحقیر می شوند خودت تحت نظر بگیر. افراد متواضع را مأمور رسیدگی به امور فقرا کن، اینان بیش از دیگران شایسته انصافند و در محضر خدا در مورد حقوق فقرا عذرخواهی کن. یعنی هر چی از خدمت کنی کنه. فرمودن برای چی؟ برای که پیامبر در آخرین سخنانیشون، چون پیامبر معلم امیرالمومنین، امیرالمومنین با همه عظمت شاگرد کوچک پیامبر اکرم، وقت پیامبر وقتی که مریض بودن دیگه جبرئیل آمد به ایشان گفت که وقت رفتنه، ایشون میدونیم تکیه دادن آمدن برای سخن. این آخرین سخنرانی پیامبر. اینو من خواهش میکنم به عنوان آخرین عرض من در این چهار جلسه باز مسئولین محترم در حکومت بهش توجه بکنن و مردم ببینن که حساسیت دین نسبت به حقوق اونها چقدر. این آخرین سخنرانی پیامبره. فرمود تو مسجد گفت مردم من میمیرم. مردم گریه، این همون سخنرانی که مردم با گریه بارها قطعش کردن. همون که گفت اگه حق کسی حق به گردنم داره بگه که دلده. یکی گفت یه روز حواستون نبود با چوب زدین خود پشتم، پیامبر فرمود منو میبخشی یا قصاص میکنی؟ گفت میخوام قصاص کنم. آمد جلو گفت شونم لخ بود، شما باید شونت لخ بشه. پیامبر شونشون لخ کردن و آمد شانه پیامبر بوسید. این برخورد با مردم بود. وقتیشون فرمود این آخرین جمله های سخنرانی پیامبر، خواهش میکنم اینو دقیق گوش کنن همه. فرمود اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، به حاکمان حکومت اسلامی پس از خودم سفارش میکنم خدا را بیاد داشته باشید در مورد مردم، اگر همه علی جماعت المسلمین، با مردم بر اساس رحمت و مهربانی حکومت کنید، فاجل کبیرهم و رحمه، به بزرگانشان احترام بگذارید و به ضعیفانشان رحم کنید، آرام نخوابید تو خونه هاتون یه عده تو جامعه گرسنه. این تعبیر خیلی تکان دهنده است. ولم یفقرهم فیکفرهم، نگذارید مردم فقیر شوند تا کافر شوند. این آخرین سخنرانی پیامبر. نگذارید مردم فقیر شوند تا کافر شوند. ولم یغلق بابه دونهم، در حکومت را به روی توده های مردم نبندید. فیأکل غویهم ضعیفهم، تا غویها ضعیفها رو پشت درهای بسته حکومت ببلند. من تشکر میکنم از حضرت عالی و سفیان این برنامه و تشکر میکنم از مردم شهیدی که این عرایض ما رو تحمل کردن و امیدوارم که بتوانیم حتی این فرمانکات رو بود.